جانم علی جانم علی جانم ماه من علی توی تو مطمئن ترین راه من علی ولی من امیر من شاه من علی مسیر نزدیک به الله من علی ماه من علی تو مطمئن ترین راه من علی ماه من علی ولی من امیر من شاه من علی ماه من علی مسیر نزدیک به الله من علی خطبه هاش میخونه علی مولا علی مولا علی مولا حیدر علی مولا علی بالا علی اعلا علی تسبیح منجی دنیا علی مولا حیدر علی مولا
علی نام تو بردم نه غمی محدودم نه همی که ابی انت و امی
الحمدلله الذی هدانا الحمدلله الذی هدانا بولاية مولانا ومقتدانا بولاية مولانا ومقتدانا مولا 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 في الإيمان أمين القرآن في القرآن أمير الإنسان في الإنسان بلي الرحمن في الإيمان أمين القرآن في القرآن أمير الإنسان في الإنسان بلي الرحمن علي مولى علي مولى علي مولى علي مولى قل يا سالم عنه أتدر من علي من في كفي علم يسيل من علي من في عينه دنيا بالشسع من علي قل هذا علي علي من الدنيا إلى الأخرى معك يا هدانا علي مولا ففي السلم ففي الهيجان أمير لك ضاحى علي مولا علي مولا مولا علي مولا مولانا علي مولانا علي مولانا.
سپاسگزارم از همراهی شما اهالی مقاومت با برنامه امشب مقاومت بدون مرز. در ساعت 20:34 دقیقه در خدمت مهمان عزیزی هستیم، لطف کردن در استودیوی برنامه مقاومت بدون مرز حضور پیدا کردن جناب آقای سید رحیم هاشمی، مستندساز، پژوهشگر و کارشناس حوزه رسانه. جناب آقای هاشمی سلام و درود بر شما، شب شما بخیر. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت شما و تمام شنوندگانتون. بندم تسلیت عرض میکنم ایام ضربت خوردن حضرت مولا و شهادتشون رو خدمت همه روزداران و همه مسلمانان و همه آزاد مردان جهان. امیدوارم که تو این شبها همه رو از دعای خودشون محروم نکنم، مخصوصا جبهه مقاومت در غزه و لبنان.
آیا هاشمی، به عنوان سوال اول شاید کمتر به این مسئله پرداخته شده باشه، چون هم لبه‌های انتقادی ممکنه داشته باشه، هم لبه‌های تأییدی ممکنه داشته باشه. فکر می‌کنید رسانه مقاومت به طور کلی چقدر موفق عمل کرد؟ چون ما به حقیقت، به حقیقت همین امشب حتی درکی نمیتونیم داشته باشیم از آنچه که در...
تا سوال نپرسید کدام رسانه؟
رسانه‌های مقاومت، منظورم در تمام محورهای مقاومت است، از جمهوری اسلامی ایران گرفته تا حتی بر بچه‌های حماس که اونجا به واسطه مصادیق میدانی سعی کردن روایت اول رو در دست بگیرن.
اگه من اجازه بدین سوالتون اصلاح کنم.
من در خدمت.
هر رسانه‌ای که در دنیا در مقابل استعمار به ایستاد، در مقابل گسترش ظلم و نسل کشی صهیونیست ها و امریکایی ها به ایستد، آن رسانه محور مقاومت است و خاص جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
درود بر شما. دقیقاً تعبیر نقض و درستیه و کاملا این روسا شاید مصداق هم داشته باشه. تعبیر من هم نزدیک همین بود. منظورم از همه رسانه‌های مقاومت، حالا در ذهنم البته اعتراف میکنم این بخش از رسانه‌ها نبود، اما سپاسگزارم از این تکمله بسیار بجا و درست شما. اما به طور کلی میخوام ببینم، ما که درکی نداریم، واقعاً درکی نداریم از آنچه که در میدان در جریانه. من اصلا نمیتونم خودم رو بذارم جای جوانی که با یاسین 105 بعد از سالها محاصره یک مرکابا رو منفجر میکنه و خانواده‌اش زیر بار آتش‌ها و بمب‌های آتش‌زا و انواع و اقسام بمب‌های سنگرشکن و ساختمان نابود کنه هستن. اما تصویری که رسانه‌های مقاومت ساختن رو شما چطور ارزیابی میکنید از پیروزی‌هایی که واقعاً مقاومت داشت؟
ببینید، من راستش رو بخواید تصویری از پیروزی در رسانه‌ها خیلی نمی‌بینم. حتی مثلا شما بگید که الجزیره و حتی نشون دادن اون چیزی رو که به عنوان پیروزی میبینیم، به نظر من اون چیزی رو که رسانه ها دارن منتشر میکنن، یک بخشیش خروجی تفکر محور مقاومت بسته به گروه هاست، در عراق، در لبنان، در غزه، در کرانه باختری، در یمن. اون چیزی که منتشر میشه خروجی های خودشونه و رسانه‌ها از اونها استفاده میکنن. اما تعبیر این خروجی‌ها و بازنمایش این خروجی‌ها که خودش جای حرف داره که این رسانه‌ها چجوری شکل گرفتن و چجوری این گروه‌های مقاومت تونستن به این بلوغ برسن و این همگامی میدان رو کنار همدیگه نشون بدن بدون اینکه ارتباطی با هم داشته باشن، به نظر من اگه بخوایم در تو رسانه حرف بزنیم و رسانه صحبت کنیم، سوالم اینجاست مگر نگفتن آقای وائل دهدو وقتی یک میکروفون دست میگیره، وقتی یک گزارش پلاتو میده، پلاتو و گزارش اون بیشتر از 10 موشک حماس تاثیرگذار است؟
بله.
چرا در زمانی که بهش نیاز شد الجزیره اونو از غزه کشید بیرون؟ و مثل این قرار باشه که اگر بهش نگاه کنیم، ببینید رسانه‌هایی که رسانه‌ای که بی‌طرف باشد که ما نداریم.
بله.
خب هر چقدر بگیم ما بی‌طرفند، نه، حتما زوایا خواهند داشت، رسانه‌های بی‌طرف نخواهیم داشت. اما این بی‌طرفی چقدر میتونه ادامه داشته باشه؟ یه وقتی تو میدان میخواد اتفاق داشته باشه، الجزیره تا یه جای پیش میره و اما میبینه که فشار طوری میشه که یا کنار میاد یا گفتگوی اتفاق میفته در اون پشت، یه اتفاقاتی میفته برای این که بکشه بیرون، کمترش کنه، دوزش بیاد پایین تر. اما رسانه کیه؟ رسانه اون بچه‌ایه که 2 روز پیش تصویرش پخش شده. الان به همکار خوبمون آقای جوادی میگفتم 2 روز پیش از تلویزیون، از این شبکه‌های مجازی فلسطینی‌ها پخش شده و تمام رسانه دارن بهش دامن میزنن و پخشش میکنن، با یه ظرف خالی داره برمیگرده. یه آقایی که از این بچه‌هایی که کار تصویری میکنه و تصویرشون پخش میکنه توی اینستاگرام، بهش میگه چیزی تونستی بیاری؟ برمیگرده بهش میگه که از مرگ چیزی شیرین تر نیست و ظرفش هم خالیه. ببینید اینان، این رسانه اینه، این بچه است که همزمان با اون ضعفی که داره نشون میده از خودش و چیزی نتونسته بیاره و دستاوردی برای خوردن نداشته، اما پای اقتدارش ایستاده، پای مقاومتش ایستاده. کدام رسانه تونست بیاد به مردم بگه که فلسطین اشغالی قطعه به قطعش؟ حتی اون فلسطینی های خاموش، آقای ایلان پاپه میگه که خب اصالتا صهیونیست زاده حیفاست، استاد دانشگاه، الان رفته توی انگلیس داره زندگی میکنه، اما پس از صهیونیست حرف میزنه، میگه من صهیونیست رو قبول ندارم. دلایلی هم که میاره مشخصه، بحث هویت رژیم صهیونیستیه. میگه که اون چیزی رو که این موضوعیتی که وجود داره در فلسطین از آدمهایی که هستن، خب تقریبا 1,000,000 ما فلسطینی عرب 948 داریم، یه عرب اسرائیلی بعضی بهشون میگن داریم که تو منطقه 48 هستن، 1948 هستن که عموما از عکا و حیفا موندن تبریا، الان سوقشون دارن خیلی وقت تو سرزمینای جنوبی تو نقب و امرشاش. میگه که اینها هم بیدار میشوند و الان شما نگاه میکنید که عملیاتی، همین عملیاتی که 4 روز پیش با ماشین توی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تلاوی بود یا جدیه یا حضور زن اسمش رو یادم نیست، اتفاق افتاد، کار همین هاست. همین عرب های خاموشی که ایلان پاپه میگفت اینها هم بیدار میشوند، بیدار شدند. خب حالا شما برگرد بیا به غزه. غزه دو تا شهره، غزه دو تا عرصه است، یک عرصه روی زمینه و یک عرصه زیر زمینه. زمانی که عملیات بخواست اتفاق بیفته، هیچ کدوم از گروه‌های محور مقاومت هم از کامل بودن این عملیات و اشراف کلش خبر نداشتن، دسته به دسته می‌دونستن. چند وقت پیش یه فیلم رو شبکه 13 رژیم صهیونیستی پخش کرد و شما وقتی فیلم رو نگاه می‌کنی، این جوونه که تو خونه هستن دارن آماده میشن، می‌خوان برن بیرون سوار موتور می‌خوان بشن. توی فیلم یه چیز عجیب غریبی برای من بود، این که اینها نمی‌دونستن و توی این فیلم احساس می‌کنم اینا نمی‌دونستن که عمق عملیات چقدر خواهد بود و تا برسن به پای تانک و میگه بعد با بیسیم میگه من رسیدم پای تانک، میگه خب از اینجا بعد بریم فلان جا، بعد داره حرف تازه رو میفهمه این آدم. ببینید اینو گفتم که به عنوان مثال گفتم، استراتژی عملیات و انتخاب کردم با این شیوه گروه‌ها از چه مرحله‌ای بفهمن، از چه مرحله‌ای خبردار بشن و اون کار خودشونه. اما در دو سطح غزه، غزه روی زمین و زیر زمین، هیچ ارتباطی اینجوری وجود نداشت، نوع عملیات وجود نداشت. اما همگامی این دوتا رو کنار همدیگه میبینی، اون که در میدان داره میجنگه، اینو برای مثال میزنم که عرض میکنم که شما فرمودی اون جوانی که موشک یاسین روشونش میگیره، اون که زیر زمین آماده میشه و میخواد بجنگه و مرحله مرحله اجرا کنه و جابجا میشه، یا میره تو خانینوس، یا میره تو بریج، یا میره تو شاتی، یا میره تو جبالیا، تو منطقه مختلف میگردن، پخش میشن، انتشار دارن و برمیگردن عملیات میکنن. اونایی که زیر زمین هستن، اونایی روی زمین، با هم ارتباط ندارن، اما تو یک چیز همگامن. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصير. ببین اینا کسی رو جز خدا برای خودشون، برای منتقدان خودشون نمیشناسن و اینها مردمی هستن که با صبر و استقامت رسیدن به اینجا و این صبر و استقامت اینا رو نمیشه شکست. حالا شما من بگو که اینا در میدان الان تعداد کشته هاشون شده مثلا 30,000 تا، اینا 2,200,000 نفر تقریبا جمعیت داشتن، همشون آماده شهید شدن بودن، نه یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، همشون آماده شهید شدن بودن، چون رسیدن به یک جایی که راه انتصار، راه پیروزی، راهیه که یا به شهادت ختم میشه یا منطقه رو آزاد میکنن. خب شما از این مردم انتظار داری چی بشنوی؟ الان انتظار داری بهتون بگم که نه بسیار روحیه ضعیفی دارن و سختشون؟ نه، بله، در هر جامعه آدم‌هایی پیدا می‌شوند که روی ضعیف داشته باشن و مشکل داشته باشن، بهشون سخت بگذره، اما اکثریت جامعه اینجاست و این اکثریت جامعه رو شما باید فقط یک جا ببینیم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در رابطه با انسانساز بودن زن یک بار سخنرانی فرمودن،
بله،
و یه جایی میگه که فکر میکنم آیه 1-11 سوره نساء، زن، قرآن انسان ساز است و زن انسان ساز است. چرا میگه فقط زن؟ میگه زن تنها مخلوقیه روی زمین، توی تفسیرش تنها مخلوقی روی زمین، هم خودش را میسازد هم جامعه رو میسازد.
دقیقا.
بعد شما حالا به این الگو رو، این مدل رو تو مادران فلسطین ببین.
مادران مقاومت، مادران انسانسازی که کودکانشون اگر شهید میشن زیر بمب‌های آتش‌زا خم به ابرو نمیارن و باز هم همون حسبنا الله و نعم الوکیل رو میگن.
گریه میکنه، میشینه براش همون حدی که اونو فرزندش زاری میکنه، میگه اما تو مثل اون مادر اهل کرانه باختری که میگه که مسیری بود که فرزندان رسول الله حالا با این ادبیات حسن و حسین این مسیر رو رفتم به شهادت، فرزندان من کجا هستن که بخوام براشون گریه کنم؟ ببینید این تفکر مقاومت درش وجود داره. حالا شما بیا بگو که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اومدن از مدلی که در میدان عملیات کردن، وارد غزه شدن، وارد جبالیه شدن، و ببین اوج ببخشید اوج کثیف بودن اینها همین بس که در بیمارستان به بهانه های واهی اومدن عملیات کردن. آقا بیمارستان طبق کنوانسیون های بین المللی در همه جای دنیا از سال 1982 یا 85 ممنوع است، جنایت جنگی است. اما شما نگاه میکنین اولین بیمارستان، بیمارستان المعمدانی، توی بیمارستان المعمدانی اتفاق میفته، میخواد ببینه مردم دنیا چقدر بهش واکنش نشون میدن، واکنش رو بسنجه، در تایملاین زمان ببینه و تأثیرش رو ببینه و برگرده ادامه بده و میبینه که نه، کسی جلوش وای نمیسته و کسی اتفاق نمیفته،
متاسف
از امریکایی‌ها و هر کسی دیگه کسی جلوش وای نمیسته. خب از اون زاویه بخوای نگاه کنی اون چیز رو که میخوای ببینی، بله زمین خراب شده، زیرساخت رو از بین برده، خونه ها از دست رفتن، خیلی از فرزندان شهید شدن، اما میگه که من هر کاری انجام دیگه امریکایی پاش ایستادن،
بله.
ما تفکر حماس و ایدئولوژی حماس رو در غزه نمیتوانیم از بین ببریم،
دقیقا.
و اما فکر میکنم به غزه است، نه دیگه امروز به غزه نیست، الان تو گرانه باختریم داریم نگاه میکنیم،
بله.
آقای من چند وقت پیش تو تلفنم داشتم میگشتم دنبال شماره گشتم، یهو شماره آقای خضر عدنان دیدم، خدا رحمتش کنه، روحش شاد، فرمانده جهاد اسلامی، توی یکی از فرماندهان تو کرانه، خب گهگودی رو باش مصاحبه میگرفتم، صحبت میکردم، مطلب میفرستاد. یه فرماندهی مثل آقای خضر عدنان، شهید خضر عدنان، یه نیروی داره به نام شهید ابراهیم نابلسی،
بله،
خب یه نیروی داره به نام عیاش. ببین اینا بچه ها، اینها مولودهای حماس و محور مقاومت، تفکر نمیخوام بستش بدم فقط به حماس، مولودهای این محور مقاومت هستن و گروه های مقاومت هستن که کرانه باختری رشد کردن،
نسل
و
امروز نوع مقاومت،
و ما اینها این هستهای خرد رو در سرزمین های اشغالی 1948 فلسطین که تحت سیطره یا صهیونیست ها هم هست داریم میبینیم اینها رو. و اگر قرار باشه که از پیروزی های مقاومت حرف بزنیم، من میگم پیروزی مقاومت اینه که هفته 10 روز پیش یا 11 روز پیش در شمال سوئیس توی اون سرمای منفی 38 درجه صف از این مردم 3-4 کیلومتر توی خیابون دارن در حمایت از غزه شعار میدن. پیروزی حماس کجاست؟ پیروزی حماس اینجاست که مادران در منهتن، مال پریروز دیگه، اومدن بچه‌هاشون آوردن توی خیابون نشستن، دارن در حمایت. ببین جهان بیدار شده و اوج کثیف بودن رژیم صهیونیستی رو در نسل کشی فهمیده و میدونه که چه اتفاقی دیگه الان افتاده، دیگه رسانه‌ها نمیتونن جلو این رو بگیرن. اگر قرار باشه پیروزی مقاومت رو ببینیم، این صدای مقاومته که تمام دنیا این صدا رو شنیده و مردم شنیدن و پاش ایستادن، بدون این که حتی مسلمان باشن، بدون این که حتی علقه نزدیکی به فلسطین داشته باشن یا ارتباط، اما دیدن یک مظلومی در جهان وجود داره و تا الان مثلا این همه اتفاق براش افتاده، مثلا از سال 1000 نه از سال 1948 هم نیست، از سال 1897، از زمانی که هرسل در بازل سوئیس کنسرسیوم جهانی صهیونیست رو انداخت، از زمانی که بیانیه بالفور نیاز بود تا بتونن سرزمینی رو به فلسطینی ها از برای صهیونیست ها انتخاب کنن که اونها رو کوچ بدن، امروز اینها پیروزی که الان فهمیدن و اینها مهاجرانی هستند که آمدن تا این سرزمین رو بگیرن، چون تو آرژانتین نتونستن این کار رو انجام بدن، به شکست خوردن، به خاطر اینکه قرن 18 هم در اوگاندا نتونستن این کار رو انجام بدن، به شکست رسیدن، به خاطر اینکه در قرن 18 هم قرار بود برن عریش و اونجا این کار رو انجام نتونستن، مصر، صحرای سینا، نتونستن برگشتن و اومدن یه جایی رو گرفتن به قولی که از این دوستان ما شده لولای قاره ها، آسیا، اروپا، افریقا سر مردشون نشستن. شما همه اینا رو نگاه کنین، میخوام برسم به اون بست دیگه که نگاه حضرت امام و روز قدس، این نگاه میکنین این در آموزه های صهیونیست ها هست. ببین درسته از خانه ملی یهودیان رو صهیونیست ها درست کردن برای اینکه با نگاه دینی و نگاه قومیتی مردم یهود رو بکشن بیارن اینجا و هویتی رو درست کنن به نام اسرائیل که تفتر تفکر سیطره صهیونیست باشه. خب همین اول یک 28 بندی رو دارم. تو این 28 بند یکی از بندها اینه: شما اجازه دارید به هر وسیله‌ای، چون قوم برتر هستید، شما اجازه دارید به هر وسیله‌ای حتی با زنان و دخترانتان جامعه ای رو به فساد بکشونید، اقتصادی رو به هم بزنید، دولت رو به هم بزنید تا اونها بیان تحت سیطره ذل شما زندگی کنن و شما اونها رو مدیریت کنید. این تفکرشه. آیا فقط مال مسلماناست؟ نه، مال مسلمان‌ها نیست. زمان خلفای راشدین، فکر کنم خلیفه چهارم بود، حی ارامنه در قدس بیت المقدس درست شد.
بله، در بیت المقدس که اون زمان شد. حتی من البته تو حرفام بارها گفتم این ریشه عناد صهیونیست ها با مردم مسلمان شاید برمیگرده به حتی زمان پدر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، اونها اومدن اونجا و اجازه گرفتن که یک جایی رو به عنوان مهمانسرا بذارن و از میهمانان اقصا پذیرایی کنن و معروف به حی ارامنه. و الان امروز اونو کجان؟ به کجا رسیدن؟ چقدرشون حذف شدن؟ چقدر سرزمین خونهشون ازشون گرفتن؟ بایدن بلند شد رفت سرزمین اشغالی، مسیحیای 948 تلاویف دنبال میدن که ما بایدن رو ببینیم. چرا؟ به خاطر اینکه این رستوران ها و این مضیف ها مال ما بود، از ما گرفتند دادن به یک گروه صهیونیست برای حمایت از یهودیان هم ضعیف فلان و فلان، بعد دوباره مال خودمون رو به ما اجاره دادن. یه پیرمرد 90 خورده ساله‌ای و میگه ما، میگه یعنی چی؟ یا شیرین ابو عاقله،
بله،
یکی از این رسانه‌های داخلی رژیم صهیونیستی که بیشتر دنبال ساخت و اصلاح اون چهره‌های تخریب شده و فضاهای تخریب شده از سمت اشتباهات دولت هاست، بعد از شهادت شیرین ابو عاقله گفت که فکر اگر اشتباه نکنم اسمش هم سیخامکونومیته، مطلبی رو زده بود که در 100 سال گذشته کسی نتوانست مسلمانان و مسیحیان را در مقابل ما متحد کند، اما امروز شما این کارو کردید. ببینید این همش پیروزیه. این پیروزی اینه که امروز ندای مردم فلسطین رو تمام دنیا شنیدن. آیا این خواست فلسطین است؟ آیا بسته فلسطین است؟ فردا روز 13 فروردین روز طبیعت، از اول عید صهیونیست‌ها جشن چی رو دارن میگیرن؟
جشن پسه؟
نه، جشن پوریم.
جشن پوریم، بله.
و داستانی که بر اساس اون، حالا مطلب چند تا خونده بودم سر این موضوع، یکی از این مطالب که آمار کشته هایی که اونها ازش نام میبرن و ازش میگن که این کشته هایی که وجود داشته، بعضی ها در جاهای مختلف آمارشو خیلی بیشتر از اون چیزی که هست دارن میگن. میگن که تا 500 تا هم میرسه آمارش. حالا به راست دروغش کاری ندارم، تعداد آمار کشته هاش کاری ندارم، که اینا ببین برای کشته شدن ایرانیان در اون زمان، حالا داستانی که توطئه‌ای که اتفاق افتاد، دو تا یهودی توی دربار خشایارشا و استر و داستانشون، امروز شما جشن پوریم میگیرید. بعد جالب اینجاست که روبه پهلوی بهشون پیغام میده، جشن پوریم رو تبریک میگه. خب لامصب، تو که ادعای پادشاهی داری، تویی که
وطن پرستی میکنی
و یک هزارم یک کشاورز ایرانی هم نیستی، یک بار در زندگیت کار نکردی، هنوز خرجت مادرت داره میده، و تو الان در مورد چی حرف میزنی؟ جشن پوریم رو به کی تبریک میگی؟ تبریک میگی که شما رو کشتن، یا تبریک میگی که ایرانی ها رو کشتن؟ کدومشی شما الان؟
آفرین، دقیقا کجا ایستادی الان شما؟
کجا ایستادی شما؟ بعد از اینکه بلند شد رفت کنار دیوار ندبه دعا کرد، خیلی ها تو رسانه‌های مجازی گفتن بله پدر شما اینجوری بود، پدر شما همچین کاری رو نکرد. نه، اشتباه نکنیم، این ضعف رسانه ماست که نشان نداد که رژیم صهیونیستی با دوران شاهنشاهی، مخصوصا امام رضا پهلوی، از سال 1325 تا 23 1357 چه ارتباط سنگین رو داشته. و اینکه توی خاطرات خیلیشون هست.
بله.
و در سطح سفارت کار میکردن، حتی به شما اجازه میدادن که در سرزمین عشقی در حد کنسولگری کار کنی، اما اینجا کار رو کردن. پروژه یاقوت سیاه اگه اشتباه نکرده باشم، ایلام، خوزستان و کردستان و درگاه‌های اونجا، پروژه دشت قزوین، پروژه بندر عباس و شرکت دریایی الال، پروژه کلات نادری، این همه کاری که انجام دادن، از مردم ایران دزدیدن، از مردم ایران بردن، و امروز تو بلند میشی میری اونجا و از اونها حمایتی رو میطلبی برای آب و جنگ آب. اونها خودشون که الان آب رو از دریاچه تبریا دارن میدزدن میرن تا مناطق جنوبی، اینها که الان برای آب در اتیوپی سر برای سد النهضه هزینه کردن که از اونجا آب بیارن اینجا پدر مصر رو در بیارن. پیروزی مقاومت همینه، پیروزی مقاومت اینه که امروز صدای مردم مظلوم غزه رو تمام دنیا بدون کم و کاست داره میشنوه، پاشون ایستاده و پشت سرشون و براشون هر روز مراسم میگیرن و هر روز در حمایت اونها حرف میزنن. امیدوارم، حالا هرچند که امریکایی ها الان رسیدن به یک جایی که در این قطعنامه اخیر باز هم جا خالی دادن و تو کردن، مثل یکی از قطعنامه های دیگه که موقت بود، و این هم یک قطعنامه موقتیه که الان دوباره به تو کردن. آتش بس تا پایان ماه مبارکه، اما هنوز آتش بسی ندیدیم ما. دو روز نمیشه که ما حملات رو توی رفح داریم میبینیم که چند تا خونه 400 خورده شهید داشتیم توی یک محله و این اتفاقات داره میفته. جنگی را که رژیم صهیونیستی در میدان اداره میکنه، جنگی است که مال امریکاییاست و هزینه‌ش اونها دارن میدن، و برای همینه که یکی از سناتورهای امریکایی خوش دموکرات خوش جرأت میده میگه آقا بس دیگه، انقدر هزینه کردیم، بریم برای انتخابات زودرس در سرزمین اشغالی اقدام کنیم تا بتونیم بیشتر از این هزینه نکنیم و بتونیم نگهش داریم. چرا؟ به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی رو از محور ایکس ها، از اون ته، از اون منفیای زیر هزار چند بهت بگم، از خیلی پایین برگردونیم بیریم بالا توی یک محور نگه داریم، تازه به صفر برسونیم که فقط بمانده. بخاطر اینکه امروز حزب الله در شمال کاری رو با رژیم صهیونیستی کرده که ما خیلی رسانمون تو حوزش کار نکرد، اما یک سوم ارتش رو اون شمال مشغول کرده، یک دوم نیروی دریایی رو و یک سوم نیروی زمینی، لشکر 91 گالیله اصلا که در منطقه صفت اشغالی که ما لبنان بود سرزمین شب آست و اونجا پایگاه دارن، داریم نگاه میکنیم. آمار رو که سید حسن نصرالله دبیر کل مقاومت حزب الله لبنان خدا حفظش کنه میاد میده، میگه که آمار زخمی های شما و معلولین شما در 60 روز جنگ 12,000 نفر بوده. معلولین کشته هاتون چند تا بوده؟ نسبتی داریم در دنیا دیگه؟
بله.
به نسبتی داریم، به اساس اون نسبتی که چند تا کشته دادین و حرف نمیزنن. اینا دستاوردهاییه که از مردم غزه وجود داره، پیروزی های مردم غزه است، و حتی اگر به قول آقای یحیی سنوار خدا انشالله حفظش کنه و بقیه فرمانده ها، که اگر ما شهید هم بشویم باز پیروزیم در مقابل شما، چون میتونید خیلی چیزا رو بسازید.
بله.
میتونید بیاید زمین رو بسازید، خونه رو بسازید، سرزمین رو بسازید، اما شکستی که شما خوردید و آن چیزی که از شما در تمام دنیا منتشر شده و چهره کثیف شما رو دیدن، اونو نمیتونید بسازید.
دیگه نمیتونید بسازید. سپاسگزارم. اتفاقا تو بخش دوم سوال میخواستم از شما همین رو بپرسم. حالا فارغ از اینکه تو پرانتز عرض میکنم، خود من همیشه ذهنم مشغول این بود که ما اگر محور رسانه را نسبت به عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی بخوایم صادقانه و منصفانه بسنجیم، نمیتونیم نمره خوبی بدیم به رسانه. شاید خوب مقدم عمل نکردیم و این خیزش شبکه‌های اجتماعی و خود ابتکار عمل برای بچه‌های میدانی مقاومت بود که شاید از اول برگ برنده رسانه رو در دست گرفتن. اما می‌خواستم
این قدم، من ناامید نیستم، من اون موضوع اولم موضوع کلیاتی
از خودم گفتم، همیشه این دغدغه رو داشتم،
نافی زحمات بر بچه های رسانه نیستیم و دارن